ساعت 3 عصر ایران، شنونده رادیو فردا هستید. علی خامنه‌ای میگوید اگر جنگ ادامه پیدا کند کسی نمیتواند جلوی نیروهای به تعبیر او مقاومت را بگیرد. تعداد بازداشت شدگان در پرونده قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر به 10 تن رسید. صالح نیکبخت وکیل خانواده مهسا امینی به 1 سال حبس و مجازات تکمیلی محکوم شد. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی، بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرها. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با تهدید اسرائیل گفت اگر این جنگ ادامه پیدا کند کسی نمیتواند جلوی به تعبیر او نیروهای مقاومت و مسلمانان را بگیرد. رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با جمعی که نخبه توصیف شدند، حمله حماس را شکست مفتزهانه اسرائیل عنوان کرد. در همین رابطه ایلیا جزائری همکارم گزارشی تهیه کرد از آخرین تحولات جنگ اسرائیل و حماس که با هم میشنویم.
ادامه خشونت‌ها در باریکه غزه، ناآرامی‌ها در مرز لبنان اسرائیل از جمله پرتاب راکت توسط حزب الله لبنان به شمال اسرائیل و همچنین سخنان تهدیدآمیز مقام‌های جمهوری اسلامی، اولاف شولتز صدر اعظم آلمان را بر آن داشت تا به ایران و حزب الله لبنان درباره دخالت در تنش میان اسرائیل و فلسطینی‌ها هشدار دهد.
بار دیگر به وضوح به حزب الله و ایران از دخالت در این تنش هشدار می‌دهم. ما تمام سعیمان را برای گسترده‌تر نشدن تنش به کار می‌بندیم.
سخنانی که صدر اعظم آلمان صبح امروز در کنفرانس خبری مشترک با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن در برلین ایراد کرد. شب گذشته حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران درباره احتمال ورود طرفهایی که گروه‌های مقاومت نامید به جنگ علیه اسرائیل سخن گفته بود.
رهبران مقاومت به صراحت گفتند ما برای جنگ رویاروی با اشغالگران رژیم صهیونیستی آمادگی داریم.
این در حالی است که برای 11 روز پیاپی باریکه غزه از سوی ارتش اسرائیل بمباران می شود. هر لحظه هم بر شمار قربانیان این حملات افزوده می شود. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد شمار فلسطینی‌هایی که در حملات 11 روز اخیر اسرائیل به غزه کشته شدند از مرز 2800 نفر فراتر رفت و شمار زخمی ها به حدود 12000 نفر رسید. ارتش اسرائیل از ساکنان شمال باریکه غزه خواسته برای دور شدن از خطر به مناطق جنوب باریکه بروند، اما بر پایه گزارش‌ها و ویدیوهای منتشر شده جنوب باریکه غزه هم در معرض بمباران اسرائیل قرار گرفت. این در حالی است که با وجود مذاکرات طرف‌های مختلف محاصره شهید غزه ادامه دارد و از ورود نیازمندی‌های اولیه همچون غذا، دارو و سوخت جلوگیری می‌شود، شرایطی که بیمارستان‌ها را نیز در آستانه توقف فعالیت قرار داده است. روز گذشته خبرهایی از توافق برای آتش‌بس چند ساعته به منظور ورود کمک‌های بشردوستانه از مصر به غزه منتشر شد. دانیل هاگاری سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل این خبرها را تکذیب کرد.
در ساعت‌های گذشته گزارش‌هایی درباره ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه در مقابل خروج خارجی‌ها منتشر شد. می‌خواهم بگویم در حال حاضر گذرگاه‌ها بسته است و چنین تصمیمی وجود ندارد. آتش‌بسی وجود ندارد و ما به اقدامات خود ادامه می‌دهیم.
אנחנו ממשיכים בפעילות המבצעית שלנו במידה.
اسرائیل میگوید که در پی از میان برداشتن گروه حماس است. حمله ارتش اسرائیل به غزه پس از حمله ترکیبی و غافلگیر کننده 15 مهر جنگجویان حماس از غزه به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی صورت می‌گیرد. حمله‌ای که در آن بیش از 1300 نفر کشته شدند که اکثر آنها غیر نظامی هستند. همچنین 10 نفر دیگر به گروگان گرفته شدند. ملک عبدالله دوم پادشاه اردن درباره این تحولات گفت:
هزاران نفر از غیر نظامیان بیگناه از فلسطینی ها و اسرائیلی ها جان خود را از دست دادند. اونها پسر، دختر، پدر، مادر، شوهر و همسر هستند. جانهای زیادی هم در معرض خطر قرار دارند. صدها هزار نفر به غذا، آب، برق و دیگر خدمات اصلی دسترسی ندارند. این مسئله چه از نظر قانونی و چه از نظر انسانی قابل قبول نیست.
خشونت ها میان اسرائیل و فلسطینی ها، ناآرامی های روزهای گذشته در شمال اسرائیل، در منطقه مرزی با لبنان و سوریه و تخلیه ده ها شهرک و روستای منطقه شمالی توسط ارتش اسرائیل، نگرانی ها از گسترش جنگ را زنده کرده است. ملک عبدالله دوم پادشاه اردن:
عالی جناب، منطقه در آستانه سقوط در پرتگاه قرار گرفته که دور تازه مرگ و ویرانی به آن سمت و سو می دهد. خطر گسترش جنگ واقعیت است و هزینه‌ای که چنین جنگی بر ما تحمیل می کند بسیار گزاف است. تلاش های زیادی باید کرد تا مطمئن شویم که به آنجا نمی رسیم.
جنگی که اگر روی دهد تلفات و پیامدهای سخت و پیشبینی نشده ای خواهد داشت.
بعد از بررسی آخرین تحولات جنگ اسرائیل و حماس و نارامی های غزه، به ایران برمیگردیم. تعداد بازداشت شدگان در ارتباط با پرونده قتل داریوش مهرجویی، کارگردان نام‌آشنای سینمای ایران و همسرش وحیده محمدی فر، به 10 تن رسیده. مقام‌های قضایی و انتظامی در ایران اطلاعات بیشتری درباره بازداشت شدگان اعلام نکردند. حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز، اما گفته که تحقیقات از مظنون‌ها از سوی بازپرس ویژه و پلیس آگاهی این استان، یعنی استان البرز، در حال انجامه. گزارشی داریم از شاهین بشیری در این باره.
در حالی که مقدمات مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر در حال انجام است، همچنان تحقیقات برای یافتن قاتل یا قاتلان آنان ادامه دارد. به گزارش ایرنا، تعداد بازداشت شدگان در ارتباط با پرونده قتل این دو هنرمند به 10 تن رسیده است. رئیس کل دادگستری استان البرز با اعلام این خبر گفت تحقیقات از مظنون‌ها از سوی بازپرس ویژه و پلیس آگاهی استان البرز در حال انجام است. حسین فاضلی هریکندی همچنین از تشکیل کارگروه مشترک دادگستری کل و فراجای استان البرز در رابطه با پرونده قتل داریوش مهرجویی و همسرش خبر داد. در همین زمینه روز دوشنبه، غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، هم خواستار پیگیری هرچه بیشتر این اتفاق شد تا به گفته او از سوء استفاده افراد سودجو جلوی گیری شود.
امروز هم من پیگیری کردم، از پلیس بخواید کمک بکنید هرچه سریعتر این قاتل یا قاتلین اولا شناسایی بشن و اگر شناسایی شدن خیلی سریع اینها بررسی بشه، پیگیری بشه.
از سوی دیگر به گزارش ایسنا، محمد رضا صابری، دبیر و سخنگوی انجمن سینماداران، گفت که قرار است به مناسبت تشییع پیکر داریوش مهرجویی و همسرش، سینماها در روز چهارشنبه 26 مهر ماه تا ساعت 5 عصر تعطیل باشند. با آنکه سخنگوی دولت جمهوری اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد که ابراهیم رئیسی برای پیگیری قتل داریوش مهرجویی و همسرش دستور ویژه داده و پلیس نیز از بازداشت چند مظنون در این پرونده خبر داده، اما هنوز کسی به طور رسمی به عنوان متهم انجام این قتل معرفی نشده است. روزنامه اعتماد روز سه‌شنبه به نقل از یک منبع آگاه خبر داد که باغبان خانه داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر در میان بازداشت شدگان پرونده قتل این زوج هنرمند است. این منبع آگاه که نامش فاش نشده گفته است باغبان خانه روز دوشنبه به همراه چند نفر دیگر دستگیر شده. پلیس هویت بازداشت شدگان را رسما اعلام نکرده است. همچنین در حالی که هنوز انگیزه های این قتل به طور رسمی علنی نشده، برخی فعالان و رسانه های ایران احتمال سیاسی بودن قتل داریوش مهرجویی را مطرح کردند.
در پیوند با همین گزارش، 100 تن از سینماگران و اهل فرهنگ افغانستان از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خواستند که هرچه زودتر عاملان قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر رو شناسایی و به عدالت بسپرند. به نوشته امضا کنندگان این بیانیه، آثار داریوش مهرجویی همواره برای سینماگران افغانستان الهام بخش و انگیزه دهنده بوده. اما صالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل خانواده مهسا ژینا امینی، در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به 1 سال حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شد. علی رضایی در اطلاعی که نسخه ای از اون برای رادیو فردا ارسال شده، این حکم رو حداکثر مجازات برای این اتهام عنوان کرده. بنا به اطلاعی وکیل آقای نیکبخت، قاضی عموزاد رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب با استناد به 9 فقره گفتگوی این وکیل با رسانه‌های فارسی زبان داخل و خارج از ایران، او رو محکوم کرده. اما در پی اقدام ماموران امنیتی در ممانعت از ورود شماری از روحانیان بلندپایه اهل سنت به زاهدان و جلوگیری از دیدارشون با عبدالحمید اسماعیل زهی، روحانی پرنفوذ اهل سنت، گزارشی مصاحبه‌ای داشتم با رحیم بندویی، تحلیلگر مسائل بلوچستان و اهل سنت، و از او پرسیدم که دلیل این ماجرا چه بوده و جزئیات بیشتر رو از او می‌شنویم.
فراموش نکنیم با توجه به اینکه مولوی عبدالحمید موضوعی رو که گرفت در ارتباط با ملت فلسطین و اسرائیل، به عنوان اینکه هر دوتاشون حق دارن دارای 2 تا دولت برای خودشون باشن، این اعتراض بسیاری از مولوی های افراطی رو در ارتباط با این مسئله برآورد و بخصوص بر علیه موضوع گیری هایی بود که آقای خامنه ای در طول کل حاکمیت خودش داشته و همچنان پا می فشاره بر حذف اسرائیل از روی کره زمین. با توجه به این موضع گیری است که جمهوری اسلامی اتفاقا شروع کرد از طرف مولوی هایی که به شکلی مطیع جمهوری اسلامی هستن، یک لیست بلند بالایی و از اینا تهیه کرد و به هر حال در میدیا خودش گذاشت که بله، هستن بسیاری از مولوی هایی که در ارتباط با این مسئله موضعشون دقیقا همون موضعی است که خامنه ای داره و سپاه قدس داره. و به همین دلیل به نظر من با توجه به اینکه مولوی مطهری از جنوب خراسان یا از شمال بلوچستان به هر حال برنامه‌ریزی کردن که بیان برای دیدار بینی مولوی عبدالحمید و اعلام در واقع پشتیبانی، و به همین شکل هم مولوی فضل الرحمن کوهی هم که از جنوب بلوچستان، ببینید اینا شخصیت های برجسته ای هستند، هم مولوی فضل الرحمن و همراهانی که باهاش بودن و هم مولوی مطهری با همراهانی که باهاش بودن. خب اینا وقتی که میخوان برن، طبیعی است که متاسفانه جمهوری اسلامی ایران به قول مولوی عبدالحمید همیشه تنگ نظر بوده و هست و خواهد بود با این ساختارش، جلوشون رو توی اون ایستگاهایی که به هر حال در بر مدخل زاهدان گذاشتن از هر گوشه و کنار با توجه به مبارزات اعتراضاتی که در روزهای جمعه در مصلی زاهدان شکل گرفت، در انعکاس با همون جمعه خونین زاهدان در واقع به شکلی در خاک وجود آوردن، به همین دلیل جمهوری اسلامی ایران این تنگ نظری خودش رو نشون داده، جلوی این بزرگان رو گرفته و نگذاشتن که برن دیداری با مولوی داشته باشن و برای تبادل نظری داشته باشن.
اشاره کردید به اینکه حاکمیت با محدود کردن دایره ارتباطی مولوی عبدالحمید سعی میکنه که ایشون رو در واقع به نوعی ایزوله بکنه و جلوگیری بکنه از ارتباطش با دیگر مولوی ها و اساساً ارتباطش با جهان بیرون. آیا میتونه موفق هم بشه در این مسیر؟
جمهوری اسلامی برای خودش فکر میکنه که مثلا با این نوع روش ها میتونه جایگاه مولوی عبدالحمید رو و کسان دیگری شبیه مولوی عبدالحمید رو که در ارتباط با جمهوری اسلامی موضع مشخصی دارن تضعیف بکنه. ولی غافل از این هست که این روزها با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران دیگه نمیتونه سانسور رو اجرا بکنه و خبرها رو در خود منطقه نگه داره، به شکل‌های مختلف این اخبار جهانگیر می‌شوند و آبروی جمهوری اسلامی ایران روز به روز بدتر، همچنان که رفته روز به روز هم بدتر خواهد رفت.
گزارشی بود درباره ممانعت ماموران امنیتی جمهوری اسلامی از دیدار شماری از روحانیون بلندپایه اهل سنت با مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی. آقای اسماعیل زهی در صحبت‌هایی که کرده این موضوع رو نشانه تنگ نظری حاکمان جمهوری اسلامی عنوان کرده و تاکید کرده که خواسته مردم ایران آزادی است. واکنش مولوی عبدالحمید پس از اون بیان میشه که شنبه 22 مهر نیروهای امنیتی از سفر مولوی حبیب الرحمن مطهری و جمعی از روحانیون شاخص اهل سنت به زاهدان جلوگیری کردند و اونها رو از ایست و بازرسی کوله سنگی زاهدان به خاف برگردوندن. همچنین صبح دوشنبه 24 مهر ماموران امنیتی در ورودی شهر زاهدان مانع ورود مولوی فضل الرحمن کوهی امام جمعه و مدیر یک حوزه علمیه شدند که در شهرستان سرباز قرار داره و اجازه دیدار او با مولوی عبدالحمید رو ندادند. سپاسگزارم از اینکه همراه من در رادیو فردا بودید. رفته رفته به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. شما میتونید آخرین خبرها رو در وبسایت ما radiofarda.com پیگیری بکنید و همینطور از طریق شناسه فرداگرام، البته با تیک آبی، در تلگرام خبرهای ما رو مطالعه کنید. سپاسگزارم از همراهیتون. با رادیو فردا همچنان بمانید.